رادیو مردمداران تقدیم می کند. آوایش. این قسمت هان ون میگرن، اثر محسن منوریان. آوایشگران به ترتیب ایفای نقش: امید حجبری، احمد رضا سید طاهری، احمد رضا گودرزی و نسرین رحیمی.
گالری یورگن کوخ.
خب اون ضربین رو کجا گذاشتم؟ خب این از این درسته، فقط بذارید ببینم. بله اینم حروف اختصاریه یه واو میم.
خب
میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟
اصله؟
در اصل بودنش که شکی نیست، این یکی از بی‌نظیرترین نقاشی‌های یان ورمی است. اما
خب پس موضوع چیه؟
این سومین اثر این نقاش بزرگ هلندیه که آوردید اینجا. میتونم بپرسم این نقاشی‌ها رو از کجا میارید؟
به شما ربطی نداره.
من میخوام این تابلو رو از شما بخرم، اون وقت شما میگید به من ربطی نداره؟
اصلا فروشی نیست، اون تابلو رو بده به من، از فروشش پشیمون شدم.
من صرفاً از روی کنجکاوی پرسیدم، منظوری نداشتم. اما اگه تصمیمتونی نمیتونی تابلو رو ببری.
بله امثال شما هیچ وقت منظوری ندارن، فقط حرف میزنن. وقتی ارزش یه کار هنری رو به یه امضا میدونین، یه مش آدم حراف بیمغز.
یه نفر رو میشناسم که حاضر 150,000 لیره برای این تابلو بپردازه.
اون احمق کیه؟
یه رهبر نازی.
هیتلر؟
یکی مثل هیتلر، جنرال هرمان گورینگ. هر تابلویی که از یان ورمیه باشه بدون چونه چرا خریداره. خب نظرتون چیه؟
اگه تو میخواستی این تابلو رو بخری 200,000 تومان نمیفروختم.
پس فروشنده ای. خیلی خوب.
کی پول به دستم میرسه؟
فکر نمیکردم آدم هنرمندی مثل شما اینقدر پول براش مهم باشه.
چرا اینطوری گفتی هنرمند؟
آقای میگرن، شما چرا اینقدر به من بدگمانی؟ من واقعا نقاشی های شما رو دوست دارم.
تو هم یه آدم عوضی هستی آقای کوخ.
آقای میگرن، من همیشه از شما و کارهاتون تعریف کردم، اون وقت شما...
شنیدم پشت سرم من و نقاشیامو مسخره کردی.
شما که نباید حرف هر بی سر و پایی رو قبول کنید.
زنم گفت.
اوه زنتون. خب منظوری نداشتم، بهتر ما فقط با هم رابطه تجاری داشته باشیم.
کی پولشو به هم میرسونی؟
باید تابلو رو بفرستم آلمان، چند روز طول میکشه.
من 2 روز دیگه برمیگردم.
چند تایی دیگه از این تابلوها دارین؟
به شما ربطی نداره.
در هر صورت برای همه‌شون مشتری دارم.
سالن دادگاه 1947.
اتهام شما اینطور که در پرونده ذکر شده، خیانت به کشور و فروش آثار ارزشمند و میراث فرهنگی هلند به عوامل بیگانه است. این اتهام رو قبول دارید آقای میگرن؟
این حرف مفته، اصلا قبول ندارم.
آقای میگرن، صحن دادگاه رو محترم بشمارید لطفاً. از دادستان پرونده درخواست میکنم به جایگاه بیام.
بله جناب قاضی. با کسب اجازه از جناب قاضی و هیئت منصفه، فکر میکنم ادعای آقای میگرن رو درست متوجه نشدم.
فکر میکنم واضح گفته باشم.
خب پس بذارید از ابتدا شروع کنم. همه حضار احتمالاً تابلوی ارزنده عیسی و حواریون اثر یان ورمیه رو دیدن. این تابلو اولین بار در سال 1937، یعنی دقیقاً 10 سال پیش، در موزه شهر به نمایش گذاشته شد. حدود 3 قرن پس از خلق اثر.
خب این چه ربطی به من داره؟
یعنی میگید شما از چگونگی یافت شدن و نمایش این تابلو اطلاعی ندارین؟
چرا باید به من مرتبط باشه؟
تا تابلو در همون سال از پاریس توسط شخصی به مونتو کارلو و به پیش یکی از سرشناس‌ترین کلکسیونرهای هنری اروپا برده میشه. شما اون موقع در پاریس اقامت داشتید، درسته؟
چه ربطی داره آقا؟ یعنی اگه من پاریس باشم باید؟
خوب به این عکس دقت کنید آقای میگرن. شما باید صاحب این عکس رو خوب بشناسید.
شاید دیده باشمش، الان حضور ذهن ندارم.
این همون کلکسیونر معروفه که تابلو عیسی و حواریون رو نزدش بردین آقای میگرن، اینطور نیست؟
من تابلو رو پیشش بردم؟
انکار نکنید آقای میگرن، این جرم شما رو سنگین تر میکنه.
واسه گیرم که اینطور باشه.
پس اعتراف میکنید که اولین بار این تابلو رو شما به این شخص نشون دادید.
این مسئله چه اهمیتی داره؟
از اون موقع چندین تابلو دیگه از این هنرمند بزرگ کشور از طرف شما ارائه شده و به فروش رفته. میتونم درخواست کنم شرح بدین که این آثار از کجا به دست شما رسیده؟
وقتی پاریس بودم اونجا به یه خانواده اصیل برخوردم که به خاطر فوت پدر خانواده ورشکسته شده بودن و اموالشون رو حراج کرده بودن. خب توی وسایلشون به چند تا تابلوی قدیمی برخورد کردم که سایرین خیلی بهشون توجه نمی کردن.
یعنی اونها نمی دونستن که این آثار چقدر ارزشمنده؟
مردم به خود اثر توجهی ندارن آقا، فقط منتظرن یکی بهشون بگه این تابلو ارزشمنده.
پس شما به اون خانواده هیچ توضیحی ندادید؟
نمیدونستم وقتی میخوام چیزی بخرم باید ارزششو بالا ببرم.
ولی این وظیفه انسانی شما بود.
وقتی مردم انقدر احمقن به من چه؟
اما شما هم از همین مردم هستی.
من یه هنرمندم آقا.
فکر نمی کنید انتخاب لقب هنرمند برای یک خائن مناسب نباشه؟
خائن تویی که با اون مغز پوکت داری منو محاکمه میکنی.
آقای میگرن لطفاً شأن دادگاه رو حفظ کنید.
من باید شأن دادگاه رو حفظ کنم یا این احمق کله پوک؟
آقای میگرن لطفاً از الفاظ توهین‌آمیز استفاده نکنید. آقای دادستان شما هم تا جرمی اثبات نشده از بکار بردن لفظ نامناسب خودداری کنید. لطفاً ادامه بدید.
بله پوزش میخوام جناب قاضی. آقای میگرن بنا به گفته همسرتون شما هنگامی که در آتلیه شخصیتون بودین در رو از تو قفل می‌کردین و به هیچ کس اجازه نمی‌دادین وارد آتلیه بشه.
وقتی نقاشی می‌کشم دوست ندارم کسی مزاحمم بشه.
توی آتلیه تنهایی فقط نقاشی می‌کشین؟
سیگارم می‌کشم.
فکر می‌کنم شما دادگاه رو با کنفرانس مطبوعاتی اشتباه گرفتین آقای میگرن.
وقتی سوال مسخره می‌پرسین آقا جوابش هم همینه. تو آتلیه تنهایی فقط نقاشی میکشم؟ معلومه نه، کارهای دیگه هم میکنم. میخواین توضیح بدم؟
لازم نیست، بذارید من توضیح بدم. آقا در اون زمان نقاشی های شما بیشتر پورتره هایی بودن که از اشخاص میکشیدید. با این حال بیشتر وقت خودتون رو تنهایی تو آتلیه میگذروندید. شاید داشتید پول هایی که از فروش تابلوها به آلمانی ها به دست آورده بودید میشمردید و یا توطعه می کردید تا یکی دیگه از میراث فرهنگی با ارزش هلند رو به اون نازی های کثیف بفروشید تا بعدش وقتی زمانی که مردم هلند داشتن از شدت سرما و گرسنگی تلف می شدند با خیال راحت توی خونتون دم بدید و خاویار میل کنید.
تو هم دست کمی از اون نازی های کثیف نداری آشغال.
تو حقیرترین هنرمندی هستی که تا به حال دیدم با اون نقاشی های افتضاحت.
الان به هبشون میدم حقیر کیه.
جلوی این خائن رو بگیرید.
آقای میگرن لطفاً به جایگاه برگردید. ختم جلسه رو اعلام میکنم. جلسه بعدی دادگاه فردا صبح ساعت 10. ختم جلسه.
زندان ملاقات.
سلام آقای میگرن.
شما کی هستین؟ چرا خواستین با من ملاقات کنین؟
من هنریکا کلفم، خبرنگار روزنامه د تلگراف.
خبرنگاری؟
بله و منتقد هنری.
روز خوش خانم، بفرمایید تشریف برید منزل.
اما من هنوز هیچ حرفی نزدم.
شما نیازی به صحبتهای من ندارین. برین و هر چرندیاتی که دوست دارین در مورد من و نقاشیام و خیانتام بنویسین.
تعجب میکنم هنرمندی مثل شما چرا انقدر تندخو؟
منظورت چیه هنرمندی مثل من؟
منظوری نداشتم.
چرا؟ منظور داری؟ مگه من چه مشکلی دارم؟
شما هنرمند بزرگی هستین.
من هنرمند بزرگی هستم. گفتی منتقدی؟ تو کدوم روزنامه مطلب می‌نویسی؟
میشه لطفاً بشینین تا صحبت کنی؟
خب، در مورد من چی نوشتی؟
نوشتم اما همرام نیست.
میدونستم، بهتره برم.
ولی یکیش همرامه، اینجاست. بفرمایی.
بده ببینم. نگاهی بر آثار و از اونجایی که البته درست است که خب اینم که همون چرندیاته.
بله اما نکات مثبتم نوشتم، اگه ممکنه اینجا رو بخونی.
ببینم، البته از حق نمیتونم گذاشت که به هر حال در عصر ما خب البته باز این یکی یکم منصفانه تر بود.
آقای میگره باور کنین که
چه فرقی میکنه؟ از نظر تو هم کارای من بیروحه.
باور کنین من اینطور فکر نمی کنم. اگه اینطور بود مردم کاراتونو دوست نداشتن.
منتقدا هیچ وقت نبوغ هنری منو درک نکردن.
یان ورمیه هم تو زندگیش منتقدا درکش نکردن.
منو با ورمیه مقایسه کردی؟
ببخشید منظوری نداشتم.
شاید من مثل ورمیه طاقت اینو نداشته باشم که بذارم بعد از مرگم مردم بخوان به استعداد هنری من پی ببرن.
پس چرا تصمیم نگرفتیم برای مقابله با منتقدا یه کار جدی بکنیم؟
یادم چند سال پیش توی یه کنفرانس مطبوعاتی یه خبرنگار بهم گفت تصمیم ندارین یه کار مهم تو زندگیتون انجام بدین.
شما چی بهش گفتی؟
با مشت زدم تو چونش. گفتم همین الان همچین تصمیمی گرفتم.
اوه ببخشید من واقعا منظوری نداشتم.
ترسیدی؟
خب نه اما
خبرنگارا همشون ترسوان. قدرت اینه که پای حرفای خودشون هم بایستن ندارن.
وکیلا و دادستانا هم از همین دستن.
اون توی دادگاه امروز هم بودی؟
بله اما متوجه نشدم که تونستین دادستانو با مشت بزنین یا نه.
اگه تونسته بودم که الان انقدر ناراحت نبودم. به هم هشدار دادن که اگه فردا این کارو تکرار کنم روی رأی هیئت منصفه تأثیر میذاره. دادستان سبک مغز به من میگه آدم خائنی مثل من باید اعدام بشه.
معلوم بود که داره مغرضانه برخورد میکنه.
شما هم فکر میکنی من خیانت کردم؟
اون موقع کشور دست نازیا بود. فکر نمیکنم شما اشتباهی کرده باشین. اما به هر حال مردم خاطره خوبی از نازیا ندارن.
با این حساب فردا روز سختیه.
چرا وکیل نگرفتی؟
رازی هست که نمیتونم به کسی بگم.
میتونم بپرسم اون راز چیه؟
حالا نه، شاید تو جلسه فردا اتفاقی بیفته که همه چی عوض بشه.
سالن دادگاه.
نظم دادگاه رو لطفاً رعایت بفرمایید. آقای میگرن، این آخرین باریه که به شما تذکر داده میشه شأن دادگاه رو محترم بشمارید. در غیر این صورت حکم شما بدون در نظر گرفتن دفاعیات شما صادر خواهد شد. آقای دادستان، لطفاً ادامه بدید.
ممنون جناب قاضی. آقای میگرن، آدولف هیتلر رو چقدر میشناسید؟
مثل بقیه مردم.
گویا کمی بیشتر از بقیه مردم با این شخص در ارتباط بودید.
من هیچ ارتباطی با این شخص نداشتم.
اما اینطور میگفتن که هیتلر به نقاشی های شما علاقه نشون داده.
اون کلن به هر نقاشی علاقه نشون میداد چون خودش نقاش بود. ممکنه به نقاشی های منم علاقه من بوده باشه.
پس شما ادعا میکنید با این شخص در ارتباط نبودید؟
بله.
ما یک کتاب اینجا داریم. اسم این کتاب هست نقاشی های هان ون میگرن، بخش اول. این کتاب رو میشناسید؟
معلومه که میشناسم آقا، این کتاب نوشته خود منه.
میدونید این کتاب کجا پیدا کردیم؟ این کتاب در کتابخانه شخصی هیتلر در برلین پیدا شده.
خب این کتاب منتشر شده، ممکنه هر کسی یه نسخه از اونو داشته باشه، این که دلیل نمیشه.
بله درسته، ممکنه هر کسی یه نسخه شو داشته باشه، اما نه یک نسخه امضا شده به دستخط شخص شما برای رهبر جنایتکار نازی.
چه توضیحی دارید؟ آقای وان میگرن.
خب این کتاب سال 1942 چاپ شده. اون موقع کشور در اشغال نیروهای آلمان بود و هیتلر هم کسی نبود که اگه دست رو چیزی بذاره و یا چیزی رو بخواد کسی بتونه باهاش مخالفتی بکنه. اون از من خواست که این نسخه از کتابو براش امضا بکنم.
و شما هم این کارو کردید.
مگه شما بودین این کارو نمی‌کردین؟
ممکنه. اما نه اونطور که شما امضا کردید. بذارید بخونم. اینجا نوشتید برای رهبر محبوبم. شما اینو نوشتید دیگه، درسته؟
بله نوشتم، چون اون موقع هیتلر قدرتمند بود، چون در عین قدرتمند بودن به من و کارام احترام میذاشت، احترامی که هیچ وقت توی کشور خودم ندیدم.
پس شما هم به تلافی این بی احترامی قصد کردید که به کشور خیانت کنید و به آلمانی ها دست دوستی دراز کنید.
من به سمت کسی دست دوستی دراز نکردم. هر کس که به کار و هنر من احترام بذاره برای من ارزشمنده.
به کار و هنر شما؟ خوبه. فکر نمی کردم میراث و گنجینه های فرهنگی کشور به کار و هنر شما مربوط باشه.
کدوم میراث فرهنگی آقا؟
شما صاحب این عکس رو می شناسید؟
خیر، تا به حال این شخص رو ندیدم.
خب، این شخص رو بهتون معرفی می کنم. شاید نامش رو بشناسید. این عکس متعلق به یکی از رهبران نازیست به نام جنرال هرمان گورینگ. حالا چطور؟ این اسم به نظرتون آشنا نمیاد؟
هرمان گورینگ، بله این اسمو شنیدم.
سال 1943 چند تابلو از آثار ارزشمند یان ورمیه از آمستردام بسته‌بندی و برای آقای گورینگ در برلین فرستاده میشه. شما باید آقای یورگن کوخ رو بیاد بیارید. یورگن کوخ شخصی بوده که این نقاشی ها رو برای هرمان گورینگ فرستاده. در واقع هرمان گورینگ این تابلوها رو هر کدوم به مبلغی بیش از 150 هزار لیره خریداری کرده. مهمترین بخش این ماجرا ادعای آقای یورگن کوخه که گفته توی این معامله فقط واسطه‌ای بوده بین هرمان گورینگ و شخص آقای ون میگرن. آقای میگرن، ادعای آقای یورگن کوخ رو تایید می‌کنید؟
بله.
خوبه، خوبه. آقای قاضی، هیئت منصفه و حضار گرامی، با توجه به این اظهارات بنده برای متهم آقای هانون میگرن به جرم فروش میراث ارزشمند فرهنگی کشور به عوامل بیگانه و دشمن پیشنهاد اشد مجازات را دارم.
لطفاً ساکت. آقای میگرن، آخرین دفاعیات خودتون رو بفرمایید.
من به کشورم خیانت نکردم.
اما شما گفته های دادستان رو مبنی بر فروش میراث فرهنگی کشور تایید کردید.
میراث فرهنگی؟ کدوم میراث؟
یعنی میفرمایید آثار یکی از بزرگترین هنرمندان کشور که از قرن 17 میلادی، یعنی 3 قرن پیش به جا مونده، جزء میراث فرهنگی هلند نیست؟
اون نقاشی ها تقلبی بودن.
تقلبی بودن؟ این دیگه چه دفاعیه؟ آقای قاضی، متهم داره پرونده رو منحرف میکنه.
آقای میگرن،
من میتونم ثابت کنم.
بزرگترین کارشناسان و کلکسیونرهای بزرگ اروپا این آثار رو تایید کردن. اون وقت شما چطوری میتونین ثابت کنین؟
به من یه فرصت بدین.
چه فرصتی؟ همه چیز مشخصه. به نظر من این وقت تلف کردنه.
شما چه دلیلی دارید دال بر تقلبی بودن این آثار؟
اون نقاشی ها رو من کشیدم.
حیرت انگیزه. شما یک نابغه هستید. جناب قاضی، به نظر میاد آقای میگرن قصد ندارن به این شوی مسخره پایان بدن. من پیشنهاد میکنم ختم جلسه دادگاه رو اعلام بفرمایید.
میتونم ثابت کنم.
چطور میتونید این ادعا رو ثابت کنید آقای میگرن؟
من شما رو دعوت میکنم به آتلیه نقاشی خودم.
شما در مقامی نیستین که کسی رو به جایی دعوت کنین.
اما اونجا چیزایی هست که میتونه ادعای منو به شما ثابت کنه. شما، هیئت منصفه و هر کارشناسی که مورد تایید خودتونه میتونه حضور داشته باشه.
دادگاه وارد شور میشود.
قبرستان.
آقای لیندن، آقای ون لیندن.
بله؟
شما هرمان ون لیندن هستین؟
بله.
سلام، من هنریکا کولفم، خبرنگار روزنامه د تلگراف.
چه کمکی از دست من برمیاد؟
فکر نمی کردم بتونم شما رو توی مراسم تدفین آقای وان میگرن ببینم. چرا به اینجا اومدین؟
این یه مسئله شخصیه، فکر نمی کنم لازم باشه جواب بدم.
بله ببخشید، منظوری نداشتم. راستش برای مطلب دیگه ای مزاحمتون شدم.
خب بفرمایید.
خیلی دوست داشتم بدونم توی آتلیه ی آقای میگرن چه اتفاقی افتاد.
توی آتلیه ی میگرن؟
مگه شما کارشناس ویژه‌ای نبودین که؟
بله بودم، اما شما چطور روزنامه نگاری هستین که نمیدونین؟ توی دادگاه این مسئله گفته شد، همه ی روزنامه ها هم این مطلب رو نوشتن.
بله میدونم، اما...
اما چی؟
اما دوست دارم جزئیاتش رو بدونم.
منظورتون رو از جزئیات متوجه نمیشم.
ببینید، از لحظه‌ای که وارد آتلیه شدید چی دیدین؟ یا میگرن چه کاری انجام داد؟ یا اینکه
بله متوجه شدم. یه روزنامه نگار قصد داره چیزی رو توی روزنامه‌اش بگه که مردم ازش بی اطلاع.
این بحث روزنامه و خبرنگاری نیست. آقای میگرن برای من یه آدم عادی نبود.
آقای میگرن برای هیچ کس عادی نبوده خانم.
خواهش میکنم آقای لیندن، خیلی دنبالتون گشتم.
هیئت منصفه از میگرن درخواست کرد یه نقاشی تو سبک ورمیه براشون نقاشی کنه.
همه نقاشی ها رو اونجا کشید؟
خیر، یه نقاشی نیمه تموم داشت. پیشنهاد داد که اونو تکمیل کنه و هیئت منصفه هم پذیرفت.
اونا که قبلن آتلیه میگرن رو بازرسی کرده بودن، چطور نقاشی رو پیدا نکردن؟
تابلو رو به همراه یک سری ابزار و وسایلش توی شکاف دیوار مخفی کرده بود. حتی زنش هم از این موضوع بی اطلاع بود.
پس برای همین موقع نقاشی در آتلیه‌اش رو از تو قفل می‌کرده. دیگه چه اتفاقی افتاد؟ اون فقط نقاشی کشید؟
همزمان با اینکه نقاشی می‌کشید، یکم در مورد ترکیب رنگ‌ها و اینکه رنگ‌هاش رو چطوری تهیه کرده صحبت کرد.
میشه با جزئیات بگین؟
باز هم جزئیات؟ چرا می‌خوای بدونی؟ این یه مسئله تخصصیه، به حرفه شما مربوط نمیشه.
خواهش میکنم آقای لینده،
من نمیتونم این اسرار رو فاش کنم. خانم
هنریکا کولف، میتونید هنریکا صدام کنی.
همون خانم کولف بهتره.
من نمیدونم شما در مورد من چی فکر میکنی.
من نمیتونم از فردا راه بیفتم توی موزه های مختلف تا تابلوهای واقعی رو از جعلی تشخیص بدم خانم.
لابد فکر کردین من قصد دارم این اطلاعات رو بگیرم تا تابلوهای ورمیه رو جعل کنم.
لازم نیست شما این کار رو بکنید. کافیه فقط یه گزارش کوچیک با جزئیات چاپ کنید.
یعنی میگین کسی پیدا میشه بتونه نبوغ ون میگرن رو داشته باشه؟
ما وظیفه داریم رازدار باشیم خانم.
من میتونم قسم بخورم که این اسرار رو چاپ نکنم و با هیچ کسم در میون نذارم.
چطور میتونم به سوگند رازداری یک خبرنگار اعتماد کنم؟ فکر میکنم اون چیزی رو که باید بگم گفتم. بعد از اون رو هم که دیگه توی دادگاه مطرح شد. روز بخیر خانم کولف.
معلومه که باید رازدار باشین. هرچی باشه اون سر شما و کارشناسای پر ادار کلا گذاشته. به هر حال چه شما بخواین چه نخواین، اون یه نابغه بوده. شما فکر کردین میتونین با پنهونکاری استعداد هنری میگرن و مخفی کنین و وانمود کنید هیچ اتفاقی نیفتاده؟ برید، باشه برید. برو برو به درک. چرا هیچ وقت نمیتونی یه کار رو درست انجام بدی هنریکای احمق؟ کاش حداقل یه ذرهشو گفته بود.
شما دقیقاً هدفتون چیه خانم؟
شما برگشتین؟
پرسیدم هدفتون چیه خانم؟ میخواید به مردم ثابت کنید که میگرن یه نابغه بوده؟ آره برید به همه بگید اون یه نابغه بوده.
مردم تا چیزی رو با جزئیات ندونن باور نمیکنن.
نگران مردم نباشید خانم. این مردم تا دیروز با یه اتهام خشک و خالی میگرن رو خائن میخوندن. بعد از محاکمه همین مردم بهش لقب قهرمان ملی دادن.
مردم حافظه کوتاهی دارن آقای لیندن. این وظیفه ماست که تاریخ رو ثبت کنیم. خواهش میکنم آقای لیندن، نذارید نبوغ میگرن محو بشه. خواهش میکنم.
چرا این مسئله انقدر براتون اهمیت داره؟
میگرن خیلی تنها بود. اون به خاطر منتقدا و نفهمیده شدن توی زمان ما دست به این کار زد. من میتونستم مثل بقیه نباشم، اما واقعیتش اینه که منم با اینکه اونو کاراشو قلباً میپسندیدم تحت تاثیر سایر منتقدا بودم. توی نقدام هیچ وقت نتونستم بهش کمک کنم. دوست دارم حداقل بعد از مرگش این کارو بکنم.
میگرن نزدیک یک سال روی نقاشی های ورمیه تحقیق کرده بود تا فهمیده بود ورمیه از چه رنگ هایی استفاده میکنه.
چه جور رنگ هایی؟
مثلا یه رنگ آبی لاجوردی داشت که از سنگ لاجورد تهیه میشد، یا یه نوع رنگ لاکی مخصوص که از خرد کردن پوسته یه حشره ماده توی مکزیک به دست میومد.
چی کار میکرد که نقاشیش دقیقا مثل نقاشی قرن 17 به نظر میومد؟
رنگ ها رو با یه ماده شیمیایی به نام باکلیت مخلوط کرده بود. بعد از اینکه نقاشیش تموم شد، نقاشی رو توی کوره پخت. باکلیت وقتی حرارت میبینه سخت میشه. اون وقت دیگه با پنبه الکلی رنگ پاک نمیشه. برای اینکه رنگ ها هم برجسته به نظر بیان، چند بار نقاشی رو لوله کرد.
عجب نکته های ظریفی تو کارش بوده.
کار به اینجا ختم نمیشد. نقاشی های قرن 17 به خاطر طول عمرشون یه جور ریختگی رنگ دارن که مثل یه رگه هایی توی کار نشون داده میشه. میگرن به این موضوع هم دقت کرده بود و با یه جوهر مخصوص شیارها رو روی نقاشی به وجود می آورد.
این آخرین کار میگرن بود؟
اینجا دیگه هیئت منصفه و قاضی تسلیم نبوغ ون میگرن شدن. اما من نسب بردار نبودم. مهمترین مسئلهی که خیلی ها بهش توجه نمی کردند خود بوم بود.
بوم؟
بله، بوم های قرن 17 از نظر بافت و جنس اصلاً با امروزی ها قابل مقایسه نبودند. میشه گفت این نمونه بوم ها اصلاً در حال حاضر پیدا نمیشن.
عجیبه، پس میگرن چطور این بوم ها رو تهیه کرده بود؟
وقتی ازش پرسیدم گفت توی پاریس به یه خانواده ورشکسته برخورد کرده که اموالشون حراج کرده بودن و چند تا تابلو قدیمی هم داشتن که کسی بهشون توجه نمی کرد.
این همون داستانیه که میگرن برای پیدا کردن نقاشی ورمیه تو دادگاه تعریف کرد.
بله، اما واقعیت ماجرا این بود که اون نقاشی ها اثر یک نقاش گمنام قرن 17 بودن که خیلی هم ارزش نداشتن. گویا جرقه این کار هم همون موقع به ذهن ون میگرن میرسه.
عجیبه، حالا چطور این مسئله رو باور کردی؟
همونجا وقتی معلوم شد تابلوی عیسی و حواریون هم جعلیه و روی یکی از همین بومها کشیده شده، تصمیم گرفتم فوراً به موزه برم تا تابلو رو با اشعه ایکس آزمایش کنم.
و اینطوری معلوم شد که تابلوی عیسی و حواریون که به گفته منتقدین ارزنده ترین شاهکار ورمیه بود، اثر ون میگرن از آب در اومد.
آره، ون میگرن یه نابغه بود. فکر میکنید برای چی من امروز توی مراسم تدفین میگرن اومده بودم؟ من نسبت به میگرن احساس دین دارم. اون میتونست یه هنرمند بزرگ بشه تو زمان حیاتش اگر تفکرات ما اینقدر تو گذشته سیر نمیکرد.
اما شما باعث شدین ثابت بشه اون خائن نیست. اگه شما نبودین معلوم نبود به جای یه سال زندان چه حکمی منتظرش باشه.
چه فرقی میکنه وقتی توی زندان مرد؟
چه فرقی میکنه؟ کسی که میتونست با عنوان خائن بمیره با لقب قهرمان مرد.
در هر صورت نام میگرن توی تاریخ همیشه با دوتا لقب همراه میشه. یک نابغه کلاه بردار.
شاید هم یک کلاه بردار قهرمان.
فکر نمی کنم لقب قهرمان باقی بمونه.
چطور؟
لقب قهرمانی اون برای اینه که اون سر جنرال هرمان گورینگ کلاه گذاشته و مردم هم که آرزو میکردن یکی انتقام نازی ها رو بگیره، حالا میتونن اون یه نفر رو قهرمان بدونه. اما یه حقیقتی هست که میگرن اون روز به من گفت و من اونو توی دادگاه مطرح نکردم.
اون حقیقت چی بود؟
اسکناس هایی که هرمان گورینگ بهش داده بود تقلبی بودن.
عجب دنیاییه. فکر میکنم بهتره این مسئله فاش نشه، حداقل فعلا.
انگار شما هم به حقیقت محض معتقد نیستید خانم کولف.
نمیدونم، شاید.